خب بگو داروش.
پرهام نوشته که راستش من با فکر به این که زمان باید بگذرد مشکل پیدا کردم.
چی؟
زمان باید بگذرد. حالا توضیح میده. از یک طرف احساس میکنم نباید پایبند زمان بود و باید تغییر را به وجود آورد. از طرف دیگر حس میکنم من به هر حال باید صبر کنم تا حالم بهتر شود. این سوال پشت سر هم تکرار میشود. در کل درک نمی کنم که اگر زمان را قبول کنم چه باید بکنم و اگر قبول نکنم چه. در کل همین را می خواهم بگویم که حتی به حرفهایم هم اعتقاد ندارم، اما حتی بی اعتقادی کامل به یک مسئله باز هم جلوی حذف آن را نمی گیرد و مدام تکرار می شود. می خواستم اگر توضیح دارید راهنماییم کنید چطور می شود به یک چیز بی اعتقاد باشیم اما باز هم به سراغ ما بیاید.
اگر تو واقعا بی‌اعتقاد بودی به یه چیز اصلا دیگه نیست، یعنی اون چیزی که میگی آمده اون عین اعتقادته. و سلام.
شرطی شدن نسبت به افکارمون، اعتقاداتمون.
آره، میگه که من بی‌علاقه شدم به مثلا اعتقادم، ولی میاد. اگر علاقه نداشته باشی نمیاد. علاقه عین همون اندیشه هست.
خیلی چیزام اینجوریه.
آره همینجوریه.
همینجوریه. آره.
از این طرف میگه علاقه ندارم، از این طرف میگه میاد. اگر علاقه نداری نمیاد.
ذهن شرطی شده.
آره.
یه موردی در خصوص زمان، این که به اصطلاح خیلی از آدم ها به خصوص اونایی که کمالگرا هستن، من خودم در مورد خودم این کمالگرایی رو میبینم که مثلا میگیم تا فرضاً این کار رو نکنم مثلا هیچ کاری بهم نمیچسبه، مثلا تا مثلا دخترم بزرگ نشه، تا پسرم رو مثلا به یه سر و سامانی نرسونم. هر دفعه تو زندگی یه تایی ما داریم که مثلا تا این کار بشه بعد من بتونم مثلا راحت باشم، زندگیمو بکنم.
خوب.
ولی این تایی هیچ وقت تموم نمیشه، یعنی همیشه یه تایی هست تو زندگی. مثلا من تا دیپلم بگیرم بعدش.
آره،
یعنی این زمانی هم حالا من فکر
حالا این که من مثلا فرض کنید که به این میاندیشم که برای پسرم در آینده یه مثلا سر و سامانی درست کنم، زن بگیرم، خونه براش بخرم، این در این اندیشه زمان وجود داره؟ نه، حرکته، اینو حرکت. من الان یه اندیشه ای دارم، منتها حرکتش در یه زمانی واقع میشه، اصلا اون زمان نیست. ناصرالدین شاه قبل از مظفرالدین شاه نبوده، حرکتی وجود داشته، یه حرکت بوده. نه اینکه ببین مثلا ما الان میگیم که ناصرالدین شاه 20 سال قبل از مظفرالدین شاه بوده، میگه 20 سال نگو، 20 سال نبوده، یه حرکت قبل از حرکت دیگه بوده. این درست میگه، یه حرکت در آینده واقع خواهد شد، نه آینده زمانی. خب
یک کمی درکش به لحاظ عقلی چیزه، ما ذهنمون عادت کرده به زمان اندیشی.
آره، به زمان اندیشی.
یک کمی درکش
در حالی که حرکت ملا صدرام گفته اول یکی زمان، یکی حرکت. یکی مکان و یکی هم چیز حرکت جوهری. من نفهمیدم حرکت جوهریش منظورش چیه. خب بگو.
آقای مسعود بهنود نوشتن که میخواستم بدونم نظر شما در ارتباط با دعا چیه؟ میخوام بدونم کلن ریش و قیچی زندگی کجاها دست ماست، کجاها دست خداست؟
همش دست خداست.
همش دست خداست.
خب برای اینکه ببین اصلا وجود تو کار خداست. بنابراین هر حرکتی هم میکنی، این که میگن اگر حتی یه برگ از درخت نمیفته مگر به اذن خدا، این به یک معنا درسته. میدونید اصلا کی اوورده اینو؟ کل این کره زمین رو کی اوورده؟ همون خالق.
کل وجود هست. وجود.
آره
هست.
حالا بعد برای چی این سوال رو میکنی؟ مگر خدا گفته تو بنشین دعا کن تمام نون تو بدن؟ باید همون لیسال الانسان الا ما سا اونو باید توجه کنیم. که باید کوشش کنیم خودمون.
آیا خدا باعث میشه یک معلولی بدون علت حادث بشه؟
خدا در قرآن یک جای گفته، میدونی که این کلام نمیدونم کیه، که ابالله ان یجر امور الا به اسبابها. اسبابها یعنی توجه به رابطه علیت، ارتباط بین علت و معلول.
آیا خدا باعث میشه اون علت رو باعث بشه؟ این موضوع به نظرم خیلی مهمه. حداقل توی زندگی خود من اتفاقات مهم زندگیم خیلی هاشون در اثر اتفاقاتی بوده که اصلا انتظارشون رو نداشتم.
و در اتفاقات به چی میگه اتفاق مهم؟ بعد بنده خدا تو این کسی این کتابا رو نخونده که اصلا صحبت اتفاق مهم نکنه. تو فکر میکنی مثلا فرض کن که این حرکت مثلا ماهیتا فرق میکنه با مثلا اون مرده که یه بمب میندازه یهو مثلا هیروشیما رو میبره زیر خاک. هر داد یه حرکت هم مهم و غیر مهم نداره. چه مهمی؟ من چه یه پشه رو بکشم که صد تا پشه رو بکشم؟ حرکت هایی واقع میشه. حتی این سوال رو برای چی کرده؟ برای چی این سوال رو میکنه؟
نمیدونم. حالا بخونیم بینیم تا آخری بینیم چی میگه.
بقایای مهم زندگی.
یک سوال خیلی خیلی مهمی که دارم در مورد مسائلی است که در فیلم راز مطرح شده. حالا میگم براتون فیلم راز. و اینکه اهداف زندگیتون رو به صورت تصاویری در ذهن بسازید و در مواقعی از روز روی اون تصاویر تمرکز کنید و مطمئن باشید
روی اون تصاویر چه کنید؟
تمرکز. و مطمئن باشید که به اهدافتون میرسید. من این موضوع رو در کتاب‌های مختلف روانشناسی خوندم. چند وقت پیش توضیح دادم این فیلم رازی که این میگه، یه فیلمی در اومد که شما مثلا میخواید در آینده فلان خونه رو داشته باشی، بشین هر روز هی به اون خونه فکر بکن، هی فکر کن که من اون خونه رو دارم، من در اون خونه هستم، هر روز هی این فکر رو بکن، هی این فکر رو بکن و
یه روز پیداش
میکنه. کائنات یه طوریه که به تو کمک میکنه که این خونه یه روز به تو برسه. یه همچین فیلمی در اومد.
این فیلم مزخرفی بود. اهم فریبانه جواب فرید بوده. آره این حرفا چیه؟
آخه مشکل اینه که ذهن همیشه نمیتونه مثبت که فکر بکنه. یعنی من فیلم راز رو دیدم. راز میگه که اگه بتونه کل ذهن مثلا مثبت اندیش باشه زندگیش خب به سمت خوبی میره. ولی مشکل اینه که ذهن ما هیچوقت مثبت نیست، کلش منفیه. ما الان میگیم یه لایه نازک مثبت میکشیم روش. آره.
ما فکر می‌کنیم مثلا این که من فکر کنم که در آینده یه خونه پیدا کنم این مثبت اندیشیه. اینطوری نیست، این منفیه. این فکره
چطور؟
منفیه. میدونی ماهیتش منفیه.
یعنی چی منفی؟ منظور تو منفی چی؟
منفی یعنی این که
مخرب.
یعنی چیزی که نمیشه. واقعیت اینه که من الان یه خونه ندارم. خب اومد هر چیم بیام دیشم این خونه نمیاد. این یعنی منفی اندیشی.
در واقعیت اصلا ربطی نداره اینکه من بیام دیشم و
یعنی نمیشم. اگر میخواست بیاد میام.
ولی قدرت ذهن خیلی اعتقاد دارن که قدرت ذهن خیلی زیاده. یعنی اگه حالا به یه روشی بتونین این مثبت اندیشی رو انجام بدید به صورت واقعی، نه به صورتی که یه لایه نازکی باشه اون داخل پر از منفیجات باشه، اگه بتونه آدم این قدرت ذهن رو به صورت خوبی استفاده بکنه میتونه خیلی کارا رو بکنه.
100%. اصلا شما فکر میکنید ادیسون که این برق رو درست کرده از آسمون که نیورده؟ از مثبت اندیشی یعنی این که رابطه علیت رو کشف کرده که این مثلا آبشار میاد اینجا و این برق ایجاد میکنه و اینا. همه کس میتونه ذهنشو خوب حرکت بده.
خب آقای بهنود بازم نوشتن که در نظر بگیرید من با کسی در ارتباطم، گذر زمان از او تصاویری در ذهن من ساخته میشه گذر زمان در ذهن میتونه از روحیات و شخصیت و علاقه اون شخص اطلاعاتی رو به من بده که من اسمش رو میذارم تجربه. آیا این تجربه هم یک خیاله؟ اگر نیست، من چگونه میتونم تشخیص بدم تجربه رو از یک خیال و یک تصویر پوچ؟ برای اینکه تجربه خیلی خیلی مواقع در ارتباط با یک نفر خیلی سخت میشه روی صحتش مطمئن بود.
سوال چیزی تشخیصی بین تجربه و خیال آسونه، این واقعیت، این تجربه است. ولی اینکه من فکر کنم اینجا یه میز هست، این خیال، این توی فضا.
آقای بهنود باز پرسیدن میخوام بدونم هدف یک انسان در زندگی چی میتونه باشه؟
خونه؟
در واقع انسان
اصلا، خب من باید بگم که مثلا این هدف برای همه انسان ها یکی باید باشه؟ مثلا اگر اینجوری باشه که این مزخرفه، همه با هم مهندس بشن، همه دکتر بشن، همه مثلا نمیدونم پهلوان بشن، این یعنی چی؟ میخوام ببینم هدف انسان ها در زندگی چیه؟ خب
کلا شما چه زندگی رو مفید میدونید؟
زندگی که بر اساس واقعیت ها باشه، تو این ازش از زندگی و از هستی خودم یه من توهمی نساخته باشم. بس
هدف احتیاج نداره، هدف کمک نمیکنه به این کار یا بدتر میکنه کارو.
چیو؟
مثلا من تو ذهنم
بله
هدف داشته باشم،
آره،
که یه آدم خوبی باشم،
آره. حرکت کن، حرکت زیباترین شکل زندگیه. هدف چرا؟
نه شما فکرم متوجه صحبت آردانی نشدید.
چرا؟ میگه هدف ضعیف میکنه انسان.
نه، من گفتم که سوال بود، میگم که آیا هدف آدمو قوی نمیکنه یا برعکس ضعیف میکنه؟
ضعیف میکنه. ببین اگر من ببین من با تمام این انرژیم حرکت میکنم برم تو کوه، حالا اگر از این ارگانیسم که مثلا بگیم انرژیش 50 انتظار داشته باشم که 60 باشه، من بابت اون 10 احساس ضعف میکنم، 10 که ندارم. بنابراین چرا هدف داشته باشم؟ بذار حرکت کنم.
حالا به هر حال شما میگید که در حقیقت زندگی مفید اینه که انسان فارغ از ایده‌ها، فکر، تفکر زائد باشه و بر اساس استعدادهای ذاتی خودش حرکت
کنه. ببینه به کجا میره، تا ببینه اصلا استعدادهاش در چه جهتی میابه.
ولی این که برای خودش مثلا یک
ایدئال بسازه،
ایدئال هدفی بذاره و بخواد به اون برسه.
من میخوام مثلا باشه. شعر بگم. اگر تو نیستی شعر بگو. من یه نصف شعر گفتم الان 20 سال دیگه نمیتونم بگم، حالا خودم بکشم.
ما کاملش کردیم شعر.
نه بابا
والا
نصفش مال تو نصفش مال
مصطفى. پس شما با این شعر موافقیم که میگه چو فردا بیاید فکر فردا کنیم؟ از یه نظر این شعر خوبیه.
مال فردوسیه
فکر کنم، مال فردوسی
به نظرم. آره، چو فردا شود فکر فردا کنیم. آره
خب آقای دیگری نوشتن که سلام، با تشکر از آقای مصطفى و همچنین مسئول سایت، آیا زندگی کردن فطری، آره، یعنی آره، مثل کودک زندگی کردن، البته با چاشنی اندیشه درست؟
بله درسته، و به علاوه این که اون فطرت رشد کرده، فطرت من در 1 غیر از 20 غیر از 30
همون که مهمه.
آره رشد کرده.
آیا کتاب‌های کودک درون یا شفای کودک درون که یک سری تمرینات برای کشف کودک درون در آنها آمده؟
من اینا رو دوست ندارم و قبول ندارم. کودک درون چیه؟
مثل نقاشی کردن با دست مخالف، یا رقصیدن یا مکالمه با دو دست و غیره، میتواند در جهت رسیدن انسان به فطرتش مفید باشه؟
نه، این اصلا فاز رو برای این قرار داده که یک کودک درون وجود داره، حالا چگونه بهش برسیم؟ از طریق نقاشی و با دست مخالف و اینا. اصلا خود اون میره زیر سوال که کودک درون یعنی چی؟
آقای مهدی بصیرزاده نوشتن که با سلام، لطفا بفرمایید آیا تفاوتی بین مغز و ذهن وجود داره؟
من مغز رو عبارت از این مخ میدونم، مغز این دوتا رو مترادف میدونم، مغز و مخ. اما ذهن من فکر میکنم این مغز به علاوه دانسته هاش نمیدونم درسته یا نه، ولی به هر حال میخواد چیکار کنه؟
تو تو کلمه هستی؟
آره میخواد چیکار کنه؟ حالا فرض کنیم متفاوته یا متفاوت نیست، به هر حال مغز مثلا در سن 6 ماهگی 3 ماهگی خامه، چیزی توش نیست، بعد اضافه میشه بهش چیزهایی، دانشهایی به اون میگیم ذهن مثلا. خب به اون دانشها.
حالا یه سوال، این آیا واقعا یه چیزهایی به لحاظ مادی اضافه میشه به مغز؟ فکر نمی کنم.
سوال دقیقیه.
فکر می کنم
من هنوز اینو کشف نکردم.
فکر می کنم مثلا یه چیزهایی چینش خاصی پیدا میکنه، یه مثلا یه چیزهایی مثلا این سلول میره این ور، اون سلول میاد این ور، یه همچین حالتی. رو کامپیوتر میدونین چجوریه؟ رو کامپیوتر همه این اطلاعاتی که روی کامپیوتر هست به وسیله 0 و 1ه، 0 و 1، 0 و 1. اینا یه چینش های چینش میدونید، ترتیب خاصی که قرار میگیرن تبدیل به اطلاعات میشن، اطلاعات عکس، فیلم، صدا، اینا. خب حالا توی مغزم آیا اینطوره؟ من نمیدونم، سوال مطرح کنم چیز مادی که اضافه نمیشه، حتما این چیزای تغییر میکنه شیمی
مثلا. من همینطوری فکر میکنم. ببین چرا مثلا من یه جایی یه مثالی زدم، تو به من میگی که مثلا دلگیر احمد، من احساس بدی پیدا میکنم، احساس میکنم که آدم بی‌شخصیتی هستم، یه لحظه میری اون فتر ده قدم میری جلوتر برمیگردی میگی معذرت میخوام من شما رو عوضی گرفتم با یکی دیگه. این احساس دجوز بودن رو نمیدونم بی شخصیت بودن میره. این کجا بود که میره؟ متوجه هستی؟ این مثال روشنیه،
احساسه.
این کجا میره؟ و اصولا اگر که این دانسته ها تأثیر فیزیکی، تأثیر واقعی گذاشته باشن روی ذهن، امید به رفع خود محاله. نه؟ من میگم این یه دانسته های غلطه. ما دو جور دانسته داریم، یکی دانسته این که این موبایله، این میزه، یکی هم حقیر. حقیر فقط درک کن که نیست، این هم درک کن که هر تموم. خب
شما چیز نمیدونید؟ این به اصطلاح توی مغز سلولای مغزی به صورت رشته‌ای هستند و هر سلول مغزی ممکنه به اصطلاح رشته‌های مختلفی داشته باشه مثل دست که بعد این سلولای مغزی با این رشته‌ها مثل یه رشته سیم با هم ارتباط دارن. حالا مثلا وقتی که یه حرفی گفته میشه بین بعضی از این رشته‌ها ارتباط برقرار میشه و وقتی به مرور مثلا یه حرف دیگه زده میشه یا یه عادت دیگه تو زندگی ایجاد میشه، اون شبکه عوض میشه، مثلا مسیر به جای اینکه از اینجا بیاد از اون بر میره. یعنی فقط جا به جای این رشته ها و این شبکه هاست، یعنی از نظر مادی چیزی اضافه نمیشه.
وارد نیستم که آیا واقعا ببین نهایتا میخواد شما بگید که یه تأثیر واقعی میذاره اندیشه ها؟
نه، این قابل برگشته. یعنی مثلا این ارتباط شبکه‌ای که بین این رشته ها هست، مثلا شما فرضاً 10 سال 20 سال یه چیزی رو عادت کردید، تو ذهنتون عادت کردید که اگه مثلا کسی توهین بکنه ناراحت بشید، این رشته است. ولی اگه واقعیت اینو درک بکنید، این رشته به جای اینکه مسیر از این ور بیاد از یه جای دیگه میره، یعنی یه مسیر دیگه، یه کانال دیگه تقویت میشه و در نتیجه میتونه عوض بشه. تا اونجایی که من میدونم و خوندم این قابل تغییره، یعنی یه شبکه‌ای که اگه عادت بکنید تکرار کنید به مرور هی تقویت میشه، یعنی رشته‌های بیشتری تو این مسیر میرن و اون تهش هم این رشته‌های عصبی سری به اصطلاح مواد شیمیایی آزاد میکنن که باعث اون احساس میشه، اون مواد شیمیایی که تو اون مسیر آزاد میشه. ولی اگه این عادت تغییر پیدا بکنه در اثر مثلا دانش، آگاهی، یه مسیر دیگه باز میشه، یه سری مواد شیمیایی دیگه آزاد میشه. در نتیجه یعنی قابل تغییره. اینه که میگم که چیز ثابتی نیست.
مثلا این مثال بزنیم، فرض کنید که من الان شما به من میگید که نمیدونم فلان شهر پایتخت هندوستانه. بلافاصله میگه این منم میره تو ذهنم که مثلا دهلی پایتخت هندوستانه. بلافاصله شما میگید من اشتباه کردم، بمبئی پایتخت هندوستانه. این چی میشه؟ چه وضعیتی پیدا
میشه؟ چی میشه؟
این که من اصلاح میکنم. یعنی وقتی که ایشون به من گفت دهلی پایتخت هندوستانه، بلافاصله گفت اشتباه کردم، بمبئی پایتخت هندوستانه. بعد انگار نه انگار که به من اون اولی رو گفته.
خب ولی یادتون میمونه؟
نه. چی رو یادم میمونه؟ یادم میمونه که اینجوری گفته.
آره اینجوری.
آره. اینجوری گفته. ولی میدونم که نیست دهلی پایتخت هندوستانه. آره.
بله.
آخه این مسیرهای بین رشته‌های عصبی هم تقویت میشه، یعنی به مرور هرچی بیشتر این تقویت بشه جا میفته تو ذهن، ولی اگه تقویت نشه دیگه ضعیف میشه و دیگه
چیشون تقویت میشه؟
ارتباط بین این سلولای عصبی.
من حالا یه مثال میخوام بزنم با توجه حرفایی که آدم میزدم. من فکر میکنم یه چیزی که ایشون میگم شبیه به این قضیه باشه که من عادت کردم که خودم ملامت کنم.
آره.
تو یه سالهای زیاد 10 سال که همجوری دارم خودم ملامت میکنم، بعد این شکل واقعی گرفته، یعنی به صورت عصبی ها، سلول های عصبی اگه
آره. یه همچین چیزی میشه.
آره. شکل واقعیه، یعنی مادی گرفته.
یه آره. مسیری تو مغز ایجاد میشه.
آره یه مسیری ایجاد میشه توی مغز بین این سلول های عصبی که واقعا این حالتی که مثلا من ملالت میکنم این هی مثلا یه جاده خاک روی که هی چیز ازش عبور میکنه، یک جامین دازه روی چیز
رو یا یه مسیر آبی که مثلا شما مسیر آب رو باز کنید میتونید مسیر رو عوض کنید. یعنی
قابل تغییریش که خب قابل تغییر هست، ولی مسئله اینه که ایشون میگه که واقعیت مادی ایجاد میشه
به صورت موقتی، یه مسیر رو ایجاد میکنه و به صورت موقتی یه سری مواد شیمیایی آزاد میشه که باعث به اصطلاح اخلاق بد میشه یا خلق بد میشه، ولی مسیر جدید که باز بشه باز اون مسیر قدیمی دیگه اصلا فراموش میشه.
ممکنه. ولی این چه استفاده میخوام ازش ببریم؟ همین. کجا تاثیر
یعنی
داره؟
یعنی تغییر امکان پذیره، تغییر.
بله. بستر این بود که تاثیر مادی داره.
شما میگید مادیه.
بله.
ولی من میگم که مادی نیست. یعنی ببینید من خودم رو ملامت میکنم به خاطر اینکه بابا تونسوزان حمام بوده. حالا صد بینشم، آگاهی اونقدر عوض میشه، آگاهی میره بالا که میگم که اصلا تونسوزان حمام بیمعنیه، یه حرکت میکرده. اون حرکت مثل این بوده، مثل اینه که یه وزیر مثلا فرض کنید که پشت میز نشسته با این قلمه یه چیزی می‌نویسه، یه حرکت دیگه، معناش زائده، معنایی که ما بهش می‌چسبیم. اونم که بابای من مثلا این بوتر رو برداشت می‌کرده تو مثلا کوره حمام، یه حرکته. من وقتی اینو درک کردم اون احساس دیگه نیست. در اینجا چه فعل فاعلی انجام گرفته؟ شما میگید قبلا مثلا یک رشته‌های عصبی یه حرکتی داشته، حالا یه حرکتی
داشته. رشته همون هاست، ولی مسیری که وجود داره فرق میکنه. یعنی دیگه اون مسیر قبلی برای ما بیمعنی میشه و دیگه اصلا تکرارش نمی کنیم تو ذهنمون، در نتیجه از یعنی اون مسیر از بین میشه.
خیلی جالبه، من اولین باری که اینو
میشنم.
آره که مسیر داره نداره. و اصلا وقتی که من درک کردم که پدر من حقیر نبوده، پدیده به نام اصلا حقارت وجود نداره، از اونم یه مقداری باز میریم جلوتر، عقبتر، حقارت وجود نداره، چه رسد به این که بگیم که مثلا اون متشخصه که با قلم مثلا یه چیزی می‌نوشته، وزیر اسمش، اینم اسمش سوزان، این حرکت رو میکنه مثلا با اون سیخ بوته رو میرزه تو چیز. این چیه؟ من فقط میگم درک میکنم که نیست، حقیر نیست، متشخص هم نیست. حالا این در ذهنم ممکنه درست بگمشون که یک کانال از کانال‌های تغییر کنم.
و اگر این حرف مثلا درست باشه اون وقت خیلی چیزهای دیگه پیش میاد.
میرن زیر سوال.
نه زیر سوال رفتن نمیدونم، ولی این که مثلا آیا امکان داره هویت فکری به وسیله مثلا مواد شیمیایی چیز که از بین برده
موقتی میشه؟ موقتی شاید یه مسیر جدیدی باز بشه، ولی دوباره که وضعیت برمیگرده دوباره اون کانالا مسیرش هست.
نه منظورم که مثلا به جای آگاهی یه چیز مادی
اون مسیره رو به صورت شیمیایی عوض کنه.
آره.
خب این مثلا فرض کنید که کاریه که مشروب میکنه، هروئین میکنه، تریاد میکنه که مثلا موقتاً
باید موقته اینا.
آره خب
دائم ماده شیمیایی یه کاری بکنه که دائم این تغییر صورت
من بعید میدونم. من بعید
چون فشار تلقین جامعه زیاده، یعنی هی مسیره رو ایجاد میکنه. یعنی ما از بچگی پدر مادره هی این مسیره رو ایجاد کردن تو ذهن ما.
من مثلا فرض کنید به نظر شما آیا تفاوت ماهیتی یعنی فیزیولوژیکی وجود داره بین این که مادر من گفته دوی به علاوه دو میشه چهار، یعنی گفته چون تو پدر تون سوزانه حالا مخلقی هستی، ماهیت این دوتا حرف متفاوته؟ نه. فقط اون وقت چیه که این تون سوزان رو استمرار میده و اینقدر گندش میکنه؟ این که مادرم و جامعه به من گفتن چی؟ گفتن که تو باید عوضش کنی، باید طوری دیگه باشه. نه؟
یه جوری ما رو به قول معروف حالا اصطلاح خر کردن، گفتن که
ما بگیم نور به غیره
یعنی گفتن که ما این حرفی رو که به تو میزنیم باعث ناراحتیت باید بشه.
احسن، باید ناراحت بشه.
آره ولی دو به اضافه دو اشکال نداره، ناراحت نشو، ولی این باید همراهش این ناراحتی هم داشته باشه. یعنی آره. اینه که ما رو اینجوری خر کردن.
اگر همراهش ناراحتی نداشته باشه انجام نمیشه، یعنی اون ضمانت به اجرا در آوردنشه. یعنی اگر قرار باشه مادرم مثل یه جای نوشتم اینا، اگر مادرم به من بگه تو بابات تون سوزون بود و هیچی هم حالات بدی پیدا نکنم دیگه اعتنا نمی کنم به حرف اون، فرق نمی کنه با اینکه گفته باشه تو بابات رئیس بود. یا مثلا فرض اصلا تو متشخص یا حقیر، اگر در اون رابطه ذوق نکنم یا ملامت ملالت احساس نکنم بی تفاوته. خب این
هانا نوشتن که سلام، میخوام بدونم که ما انسان‌ها برای چه کاری به این دنیا آمدیم؟
این بعد از فلاسفه و عرفا و فقهای عالی قدر بپرسم.
بله، حالا من سوالشون رو میخونم شما دیگه جوابتون دادید.
آره.
ایشون نوشتن که ما به دنیا نیامدیم که اینقدر اموال زیاد کنیم، دنبال مقام باشیم. آدم خوب کیه؟ خوب چیه؟ بد چیه؟ خدا کیه؟ چیه؟ این بیرحمانه انسان چیه و این ها. خب هوشنگ نوشتن که با سلام و ادب حضور استاد بزرگوار، خداوند را شاکرم که به طور کاملا اتفاقی با نوشته ها و نظرات زندگی بخش جنابالی آشنا شدم. کتاب تفکر زاید و انسان در اصلاحات فکر را مطالعه کردم. سوالی داشتم، اگر فردی قبلا به ما اهانت کرده باشد، همکنون که در سکوت ذهن هستیم، چرا به محض دیدن یعنی ملاقات آن فرد خاطره تلخ قبلی دوباره تداعی می شود؟ آیا باید به سکوت ذهن خود شک کنم؟ یعنی من مراقبه را به طور کامل انجام ندادم؟ در این گونه موارد تدبیر چیست؟
تدبیر آگاهیت قوی نشده، آگاهیت عمق پیدا نکرده که پدیده به نام اهانت وجود نداشته.
آقای مصطفی این وضعیتی رو که الان داره رو مشاهده بکنه، اینم باز یه پله جلوتره نیست؟
چی؟
این وضعیت خودش رو ببینه، یعنی ببینه که آره. مثلا اون طرف رو میبینه یاد مثلا
آره.
این خودش
یه آگاهیه. بله.
خب آقای مصطفی، بعضی از دوستان مثلا آقای سجادی و خیلی دوستان دیگه میگن که کتاباتون رو از کجا پیدا کنیم؟ مثلا کتاب باپیر برق رو خیلی دوست داریم داشته باشیم و یا کتابای دیگه تون رو نتونستیم پیدا کنیم، چیکار؟
نه بگید الان هست تو بازار، از قدیم مونده.
خب عرض کنم که در مورد زندگی نامتون از شما میپرسن.
من چند بار بگم
که اینو چندین بار گفتید؟
گفتن دیگه.
نگیم. آره تکرارش نکنیم.
آره.
خب
اینا میخوان مفصل بگه، مثلا بعضی اصلا یک کتاب درست میکنن در حالی که بابا زندگیمون چی بود دیگه. با این پایین و بالا برجستن و این شده اون شده اون شده. خب
دوستی نوشتن سلام، خسته نباشید آقای مصطفا، در مورد معنی بعضی از کلمه ها در بحث خودشناسی مشکل دارم و توضیحات رایج در فرهنگ نامه ها من را راضی نمی کند، مانند کلمه برون فکنی. این اشکال را هم از زبان زیبای فارسی نمی دانم، بلکه مشکل از فرهنگ سازان مذهبی و غیر مذهبی ایرانی های عرب زده یا غرب زده است. اگر خودتون توضیحی بهتر می دارین مشتاق شنیدنم، یا منبعی می شناسید معرفی کنید. با تشکر. باید
من یه مثال هایی زدم که خیلی روشنه. من اگر مثلا فرض کنم که امروز با زنم دعوام شده باشه و زنم من تحقیر کرده باشه، زده باشه تو گوش من، گفته باشه تو مثلا فرض کنم که بابات گدا بود مثلا، بعد وقتی میام خونه شما، اگرچه شما نمیدونید که من با زنم دعوام شده، ولی در رابطه با شما یه احساس خوبی ندارم، مثل اینکه حس میکنم که شما میدونید من امروز تحقیر شده ام، تو سری خوردم امروز. این یعنی برون فکنی. یا من خودم احساس حقارت میکنم، فکر کنم شما دارید منو تحقیر میکنید. بستر اگر من خودم احساس حقارت نکنم، شما هر قدم تحقیر کنید رو من اثر نداره. آره، این درون خودمه که این احساس رو ایجاد میکنم، ایجاد ذهنی تو ذهنم، بعد فکر میکنم شما دارید منو تأخیر میکنید.
اصلا کلن اگه آدم خودش نخواد ناراحت بشه، هیچ کس نمیتونه
ناراحت میکنه. معلومه؟ آره،
دست خودمونه، خودمون میخواد
از طریق ملامت، برای که اگر ملامت نکنیم دوگانگی نیست، یکی از یگانه ها ملامته. ببین من ترسوام، باید شجاع بشم، اینجا یه ملامت وجود داره، فقط یکی از این دوگانه ها ملامته، باید اون بشم، هیچی دیگه نیست جز ملامته.
آقای مصطفی، این برون فکنی یه حالت دوم هم داره، مثلا من خودم حسودم، ولی
فکر میکنم آره دیگران حسودم،
آره حسودی خودم رو نمیبینم ولی دیگران
رو میبینم، آره یه بودش رو بینه، میگه من خودم حسودم، فکر کنم تو حسودی.
اینم یه فرم، یه آره. شکل برون فکنی.
این اتفاقا به جواب این بگو که از هورنای بخونه، هورنا خوب مثالای زده.
امثال آقای بایا کسایی در مورد بروف کنی. خب آقای کفایت حسین از هندوستان، بنده از هندوستان هستم، میخواهم درباره جید و کریشنامورتی پایان نامه بنویسم. در این زمینه چون حضرت عالی خیلی کار کرده اید، میخواهم از راهنمایی حضرت عالی استفاده کنم.
کتاب هاشو بخون، اگر انگلیسی بلدی به انگلیسی اقلا 40 تا کتاب داره، اگر فارسی بلدی ترجمه هاشو بخون.
آقای احسان محمدی، سلام آقای مصطفی، بی مقدمه میرم سر اصل سوال. میگن اگه آدم درک کنه که واسه چی اومده و واسه چی میمیره، اون وقت از عالم و آدم بی نیاز میشه. راستی دلیل بودن و رفتن ما چی آقای مصطفی؟ شاید من بد فهمیدم یا اصلا نفهمیدم. این که شما میگید خودتو همینطوری که هستی باور کن و به شدن فکر نکن، که من همینطور میمونم، نمیمونم، خود به خود تعالی میابم، یعنی چی؟ جواب من رو بدین، مرسی. یعنی
خود به خود تعالی پیدا بکنی، همونطور که جسمت رشد کرده، تو به خودت نگفتی که من حتما باید این بازوم، به بازوت نگفتی قوی شو، خودش قوی شده. اگر به ایدئال ها هم فکر نکنی، هرچی قرار باید بشی میشی، اصلا شدنی معنانم چی میشی؟ زندگی تو بکن.
این خیلی شیوع داره، مثلا این روزهای مصطفی به تعالی، به رسیدن، کامل شدن، فلان. دقت کرده باشید خیلی از سوالا به این هدف و نمیدونم مقصودی نمیخواست. آقای بهرامی نوشتن که سلام، من یه سوالی دارم که ممکنه به نظر شما مسخره بیاد. راستش من خودم هم جوابای زیادی برای خودم دارم، ولی خیلی دوست دارم شما جواب منو بدید. چرا این همه آدم خوشبخت تو دنیا هست که هیچ کدام از این کارایی که شما میگین نمیکنن؟ اصلا از این چیزا خبر ندارن. منظورم همین من و مقایسه و رقابت و این چیزاست، ولی آدم خیلی موفقی هستن تو زندگیشون، خیلی هم انسان دوست هستن، برعکس من وقتی نگاه میکنم به آدمایی که خیلی به مباحث روانشناسی یا همین که شما میگید خودشناسی علاقه دارن و کار میکنن ولی روز به روزم مریضتر میشن، یعنی اونا مریضتر
روشن نیست.
امیدوارم تونسته باشم منظورمو برسونم.
نه نرسوندی منظورتو. معلومه چی سوال میکنه؟
میگه که خیلی‌ها هستن تو این فازای خودشناسی اینا نیستن
ولی خوشبختن.
ولی خوشبختن
کو؟
ولی خیلی هستن، هستن تو این مباحث ولی هر روز بدتر و بدتر میشن.
هم اون بدتر هم اون بدتر. جز بچه ها، جز بچه ها کو آدمه که تو میبینی خوشبخت؟ انسانی که اسیر دوگانگی میشه بدون تردید اسیر ملامت هم میشه و ملامت یعنی پدر آدمو در میاره، یعنی یک لحظه از خودت رضایت نداری و بنابراین وجودت شادمان نیست، خجسته نیست، شکوفا نیست. ملامت ها یعنی این که آه بدبخت، ای بدبخت، مثلا یه همچین چیز هایی. حالا بس کو اون آدم خوشبختی که تو میگی؟ مثلا راکفلر خوشبخته،